ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در اولین شب از ماه پاییزی آبا ماه، از هر شهری که به رادیو فردا پیوستید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در آخرین ساعت‌های چهار شنبه شب ایران در 23 شب از ماه میلادی اکتبر. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب رادیو فردا تلاش کردن با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در یک برنامه زنده تازه. با خبرها شروع میکنیم مجله شبانگاهی رو و بمونید با ما، بعد از اخبار بیشتر در مورد برنامه های امشب خواهید شنید. مینا بهارمست با خبرهای تازه تازه نفس در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش جدیدش به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. احمد شهید در گزارشش به ادامه محدودیت آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات، همچنین مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، عدم انطباق قوانین جمهوری اسلامی با موازین بین‌المللی حقوق بشر و ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است. احمد شهید بار دیگر گفته است که مقام‌های ایران همچنان از همکاری با او برای تهیه گزارشش خودداری می‌کنند. نمایندگان ایران گزارش احمد شهید را جانبدارانه توصیف کردند و گفتند که او باید در تهیه گزارشش به شرایط فرهنگی کشورها توجه کند. احمد شهید در مقابل گفته است که جمهوری اسلامی با رد جهان شمول بودن اصول حقوق بشر نقض این اصول را توجیه می کند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران گفته است به دلایل عاطفی موافق عفو مردی است که پس از اعدام زنده مانده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله لاریجانی در سخنانی در جلسه مسئولان ارشد قضایی توضیح داده است که اگر بخواهند مطابق تعبیر قانونی مجازات اعدام عمل کنند، باید از کسی که زنده مانده سلب حیات شود. اما به اعتقاد او، فردی که مرگ را به چشم دیده و شدائد را تحمل کرده می تواند با یک درجه تخفیف به دلایل عاطفی مورد عفو قرار گیرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز پیشتر گفته بود صلاح نیست این فرد دوباره اعدام شود. هفته پیش یک مرد 37 ساله محکوم به اعدام در زندان بجنورد به دار آویخته شد، اما اطرافیان او یک روز بعد متوجه زنده بودن او در سردخانه شدند. در پیان برخی مقام‌های قضایی ایران تاکید کرده بودند که او دوباره باید اعدام شود. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به شدت به احتمال اعدام دوباره این مرد اعتراض کردند. مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 به حذف یارانه سدهک بالای درآمدها نیز رأی داد. جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری‌ها گفته است که بررسی جزئیات این طرح روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دولت حسن روحانی با اشاره به بار مالی سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت و تأثیر پرداخت یارانه‌ها در رشد نقدینگی و تورم در صدد حذف یارانه اقشار پردرآمد است. در پی ابراز نگرانی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره احتمال شنود مکالمات او توسط دستگاه اطلاعاتی آمریکا، باراک اوباما به خانم مرکل اطمینان داد که آمریکا مکالمات تلفنی و ارتباطات او را زیر نظر ندارد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که اوباما و مرکل روز چهارشنبه تلفنی گفتگو کردند و رئیس جمهوری آمریکا به صدر اعظم آلمان در این زمینه اطمینان داده است. خبرگزاری‌ها ساعتی قبل از آن گزارش داده بودند که آنگلا مرکل احتمال چنین اقدامی را از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش خوانده و به اوباما تلفن زده و ابراز نگرانی کرده است. آزاده.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید دنیا نباید معامله ناقص با ایران رو در مذاکرات هسته‌ای بپذیرد.
هرچی بیشتر آقای نتانیاهو احساس انزوا و منزوی شدن رو بکنه، به نظر من صدای ایشون علیه برنامه هسته‌ای ایران بلندتر خواهد شد.
وضعیت جسمانی مهدی کروبی از چهره‌های سرشناس اعتراضات 88 در حصر خانگی خطرناک و آسیب دیده گزارش شد.
به دلیل وضعیت نگهداری، اون هم در مکانی غیر از منزل و عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای آزاد، به شدت وضعیت جسمیشون افت کرده. چون توسط مقامات امنیتی یه بار به بیمارستان انتقال پیدا کردن.
موضع جدید وزارت ارشاد در مورد ناشران تعلیقی و رسیدگی به کتاب‌های توقیف شده در دولت گذشته.
شرایط فعلی قیمت‌های آنچنانی کاغذ، من فکر کنم هنوز ناشرا آنچنان دست به کار نشدن که بخوان حالا کتابی بدن.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو دنبال کنید. شاید تو خبرها هم شنیدید که آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور ایران، به مجمع عمومی سازمان ملل حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط داره. این گزارش ساعت 22:30 امشب چهارشنبه به وقت ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میشه. حسین قویمی نگاهی داره به چکیده متن این گزارش.
در گزارش احمد شهید آمده که شرایط حقوق بشر در ایران همچنان دغدغه جدی سازوکارهای مختلف ناظر حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، به طوری که هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه دیده نمی‌شود. شرایطی که از ویژگی‌های آن تبعیض جنسیتی در کنار نقض فراگیر و روشمند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان توصیف شده است. گزارشگر سازمان ملل متحد سپس از حکومت ایران انتقاد می‌کند که همکاری باری به هر جهت آن با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد موجب نگرانی بیشتری درباره پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر می‌شود، چنانچه جمهوری اسلامی از میان 28 نامه مشترکی که نهادهای ویژه حقوق بشر در سال 2012 برای آن فرستادند تنها به 8 نامه پاسخ داده و درخواست‌های آنان برای بازدید از ایران را نیز بی پاسخ گذاشته است. جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده است و حتی محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، آقای شهید را به ارتباط با گروه‌های تروریستی، تخلفات وسیع و جسارت به اسلام در گزارش‌های خود متهم ساخته است. احمد شهید در ادامه گزارش خود میگوید که شماری از سیاست‌ها و قوانین، از جمله قانون مطبوعات مصوب سال 1986 میلادی و قانون جرائم کامپیوتری مصوب سال 2010، همچنان به صورت آشکار حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. او همچنین به گزارش‌ها درباره وجود 600 روزنامه‌نگار ایرانی ضد حکومتی اشاره می‌کند و آن را نگران کننده می‌خواند. بحث درباره 600 روزنامه‌نگار ایرانی ضد حکومتی را حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات ایران، اواخر سال گذشته به میان کشید و مدعی شد که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل آن توانستند به این شبکه ضربه بزنند. اما بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی بازه زمانی گسترده ای را شامل می شود که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شتاب بسیاری یافت و همچنان نیز آنطور که احمد شهید می گوید دست کم 40 تن از آنان در کنار 29 وبلاگ نویس و فعال اینترنتی در زندان به سر می برند. احمد شهید در ادامه به آزار خانواده‌های کارکنان رادیو فردا و بی بی سی فارسی اشاره می‌کند که در ایران زندگی می‌کنند. نابرابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند بهائیان، مسیحیان، دراویش و اقلیت‌های قومی مانند عرب‌های خوزستان، کردها، اهالی سیستان و بلوچستان و نیز پناهندگان افغانی موارد دیگری است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از آن یاد می‌کند و جمهوری اسلامی را به تداوم آن متهم می‌سازد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از از مسئله حقوق بشر در ایران کمی فاصله بگیریم و بریم سراغ موضوع رابطه ایران، آمریکا و اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که در مذاکرات اتمی با ایران دنیا نباید اونچرا که او معامله ناقص نامیده بپذیره. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در جریان دیدارش با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ایتالیا گفت که باید از ایران خواسته بشه که به غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی پایان بده. در مورد صحبت‌های او ساعتی پیش با مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل، گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا به نظر او موضوع تازه‌ای در حرف‌های بنیامین نتانیاهو دیده میشه؟
موضوع به اون صورت تازه دیده نمیشه. و نتانیاهو هنوز نگران هستش که شاید کشورهای غربی، مخصوصا دولت آمریکا، به دولت ایران امتیاز بدن و اجازه بدن که غنی‌سازی، حتی غنی‌سازی محدودی در ایران اجازه داده بشه بعد از یک توافق. و دولت آقای نتانیاهو و خود آقای نتانیاهو بسیار نگران هستن که دولت ایران در آینده میتونه شاید استفاده بکنه از این امکانات غنی‌سازی شدن برای ساختن یک بمب. به نظر من بزرگترین دلیل آقای نتانیاهو و انگیزش این هستش که ایشون به آقای روحانی و به آقای خامنه‌ای اعتماد نمی‌کنن و می‌ترسن که دولت ایران دنیا رو فریب می‌زنه.
تا حدی به نظر می‌رسید که سخنان آقای نتانیاهو در کنار جان کری نسبت به روزی که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی داشت جدی‌تر و محکم‌تر بود. البته شما دلیلش رو گفتید، بخشش نگرانی از این هست که اعتماد بشه به دولت آقای روحانی. ولی چرا اون موضعش روز به روز محکم‌تر میشه در مقابل ایران؟
شاید بخاطر این باشه که دولت آقای نتانیاهو داره متوجه میشه که موضع خودش غیر قابل توجیه هستش، که خیلی کم کشورها هستن، یا شاید هیچ کشوری وجود نداره به جز اسرائیل که این موضع رو اتخاذ کرده. و هرچی بیشتر آقای نتانیاهو احساس انزوا و منزوی شدن رو بکنه، به نظر من صدای ایشون علیه برنامه هسته ایران بلندتر خواهد شد و تکرار موضع ایشون علیه این برنامه افزایش پیدا خواهد کرد.
شما تاکید کردید بر منزوی شدن آقای نتانیاهو و موضعی که در حال حاضر شاید از محدود کشورهایی باشه که گرفته. در داخل کشور، در داخل اسرائیل، مردم چطور فکر میکنن در مورد نظرات آقای نتانیاهو؟
ببینید، اخیراً نظرسنجی نداشتیم. تنها نظرسنجی که داشتیم که میتونه منعکس بکنه دیدگاه مردم اسرائیل این هستش که در انتخابات قبلی که ما در اسرائیل داشتیم، حدود یک سال پیش، فقط برای 12% مردم اسرائیل مسئله ایران ارجح. مردم اسرائیل مشکلات دیگری رو دارن، مشکلات اقتصادی زیادی ما در اسرائیل داریم مثل کشورهای دیگه. کلا در اسرائیل مردم نمیخوان که دولت جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی دیدگاهشون این هستش که تمرکز دولت اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، بایستی به مسائل دیگه باشه و نه فقط به ایران.
و البته شما فکر میکنید که با وجود شرایطی که آقای نتانیاهو در حال حاضر داره و موضع‌گیری‌های خودش، بتونه تأثیری بر باراک اوباما داشته باشه در تغییر نگاه اون نسبت به ایران؟
اگر آقای نتانیاهو بتونه از کنگره استفاده بکنه که تحریم‌های جدید علیه ایران اجرا بشه،
کنگره آمریکا،
اگر کنگره آمریکا، بله، برای اینکه اگر وسط مذاکرات بین ایران و آمریکا، وقت اگر دولت ایران داره امتیاز میده و دولت ایران داره انعطاف پذیری نشون میده و آقای نتانیاهو بتونه کنگره رو متقاعد بکنه که تحریمات بر علیه ایران اجرا بکنه، به نظر من یه ضربه مهیبی به مذاکرات و اعتماد سازی خواهد زد و این میتونه برای آقای اوباما یک مسئله مشکل سازی باشه. ولی در حال حاضر به نظر من نه، دولت آقای نتانیاهو فعلا کاری نمیتونه بکنه و همونطور که میبینیم تقاضای جامعه بین المللی هستش که دولت آقای خامنه ای الان اعتماد سازی نشون بده.
مهیر جاودانپر بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل. ساعتی پیش با او گفتگو کردیم در مورد آخرین سخنان و موضع‌گیری نخست وزیر اسرائیل در مورد مذاکرات اتمی با ایران.
نخست وزیر اسرائیل قبل از این که مذاکرات ایران شروع بشه میگفت این تحریم‌ها فایده‌ای نداره، در نتیجه باید جنگ کرد. حالا که شروع شده میگه تحریم‌ها رو کم نکنید، این تحریم‌ها بوده که این فشار رو بر ایران آورده. ممکنه اینو از اون بپرسید، یک سیاستمدار دوگانه صحبت بکنه، وای به حال اون مملکت.
این آقایی که صداش پخش شد که گفت واقعا نتانیاهو خوب شناخته اینا رو، واقعا دست مریضات، دستش درد نکنه، درست گفته. خدا وکیلی هیچ کس مثل این آقای نتانیاهو اینا رو نشناخته.
سلام، از ایران زنگ میزنم. این شعار مرج بر این مرج بر آن، شعار مربوط به تعداد انگشت شمار است. که به خاطر منافع شخصی خود این شعارها را میدهند و مربوط به ملت ایران نیست. اگر راست میگویند یک نظر سنجی کنند. متشکر.
میخواستم بگم اگه آمریکا کل تحریماشو لغو کنه و وسایل مجانی بفرسته برای ایران، اینا انقدر مالیات و عوارض به ریشش میبندن که اگر ماشینی که تو آمریکا با پول ایران 5 میلیون باشه، اینجا 50 میلیون میشه. یعنی هیچ چی رو به نفع مردم ایران اینا نمیخوان مذاکره کنن، فقط میخوان حکومت رو نگه دارن. همین. سلطانی هستم، خیلی ممنون، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و بگید، به خصوص در مورد آخرین سخنان بنیامین نتانیاهو در مورد ایران و رابطه آمریکا و ایران چه فکر میکنید. اما بشنویم یک گفتگو رو در ادامه. بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده که آزمایش‌های پزشکی نشون میده که وضعیت جسمانی مهدی کروبی، از چهره‌های سرشناس که بعد از اعتراضات سال 88 در حصر خانگی به سر می‌بره، به شدت آسیب دیده. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقرش در نیویورک هست، در بیانیه خودش گفته میزان ویتامین دی در بدن مهدی کروبی در سطح بسیار پایین قرار داره که به خاطر نگهداری او در محیطی دور از آفتاب اتفاق افتاده. حسین قویمی از رادیو فردا با محمد تقی کروبی در لندن گفتگو کرده، فرزند مهدی کروبی.
الان نزدیک به 1000 روزه که در یک حبسی هستن که این حبس تا کنون دارای هیچ گونه قاعده معین و مشخصی طبق قوانین و مقررات کشور نبوده. محل نگهداری ایشون در یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات بوده و به دلیل همین موضوع که مقامات قضایی روال پرونده رو از ابتدا بر اساس قوانین و مقررات موجود کشور طی نکردند، هیچ گونه حقوق مسلم یک بازداشتی و زندانی به طور سیستماتیک رعایت نشده. البته تابع شرایط خاص بوده، در زمانهای متفاوت نوع برخورد متفاوت بوده. آنچه که موجب این صحبت یا گزارشی شده که وضعیت جسمی پدرمون را مورد بحث قرار داده، افت شدید وضعیت جسمی ایشون. ایشون به لحاظ روحی وضعیت بسیار بسیار خوبی داره. خوب می‌بینیم در آخرین پیامش هم به مردم و هم به شخص رئیس جمهور دیدگاه‌های خودشون رو بیان می‌کنن. اما به دلیل وضعیت نگهداری، اون هم در مکانی غیر از منزل و عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای آزاد، به شدت وضعیت جسمیشون افت کرده و همین هم موجب نگرانی خانواده و در این حال بسیاری از دوستانشون شد.
آقای کروبی، اخیراً پدرتون آقای مهدی کروبی به بیمارستان منتقل شدند و ظاهراً غلظت خون ایشون به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته. ممکنه در این مورد هم توضیح بدین؟
ببینید، در 6 ماه گذشته ایشون توسط مقامات امنیتی و اتفاقاً تیم پزشکی خود وزارت اطلاعات 3 بار به بیمارستان انتقال پیدا کردن. یک بار در رابطه با غلظت بالای خونشون بود، وضعیت تنفسیشون بود که عفونتی داشتن و از طرفی قلبشون هم دچار مشکلاتی بود که نهایتاً در مرکز قلب تهران بستری شدن و آنژیوگرافی هم انجام شد. البته در اون مقطع اجازه دادن متخصصان مورد نظر خانواده به این امر مبادرت بکنند. و نکته مهم این که مقامات پزشکان مقامات امنیتی هم تاکید کردند، در کنار پزشک معتمد خانواده و متخصصی که ایشون رو دیده، تاکید کردند که تداوم و بقای این نوع نگهداری برای شرایط جسمی ایشون بسیار بسیار مضره. نگرانی الان ما بحث اینه که با توجه به عدم دسترسی به آفتاب و ویتامین دی، ایشون نرمی استخوان پیدا بکنن. الان مشکوک این موضوع. از طرفی با توجه به این وضعیتی که در اونجا براشون حادث شده بود، وضعیت تنفسیشون به شدت افت کرده و حتی ایشون دیگه قادر نیستن به خاطر هم دیسک و هم وضعیت تنفسی، حتی در محیط سربسته برخلاف گذشته که روزانه 2 بار به مدت 1 ساعت قدم می‌زدن، قدم بزنن.
آقای کروبی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی پدرتون آقای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد شدند. آیا پدر شما حاضرند بدون حضور در دادگاه تمایل دارند که آزاد بشند؟
ببینید، حس و حبس غیرقانونی یا بازداشت غیرقانونی در نظام حقوقی ایران عملی است مجرمانه و کیفری و برای عامل و مأمور ایجاد مسئولیت میکنه. اما برداشتن این عامل در هر لحظه و به هر نوعی اتفاق بیفته، یعنی پایان یک رفتار غیرقانونی. طبیعیه که اگر کسی رو بازداشت غیرقانونی بکنه، به محض اینکه بازداشت تموم بشه و اون فرد بازداشت برداشت میشه، خب اون طبیعیه فرد از آزادیش بهره میگیره. چیزی که مطرح شده این که شورای عالی امنیت ملی به موضوع ورود کرده. شورای عالی امنیت ملی شاید به لحاظ حقوقی این بحث مطرح بشه که اصلا در صلاحیت این شورا نیست مقام قضایی حق اعمال مجازات در یک پروسه قضایی رو داره و هیچ مقام دیگه طبق قانون اساسی چنین حقی رو نداره. با توجه به ترکیب شورا این انتظار در سطح جامعه بود که این رفتار غیرقانونی پایان بپذیره. اگر این رفتار غیرقانونی به هر دلیلی و هر نوعی پایان بپذیره، این به معنای برداشتن این مانع حقوقی است و فرد میتونه از آزادیش بهره بگیره. اما اگر هر ادعایی که حکومت داشته باشه و هر مجموعه ادعایی داشته باشن، همونطور که پدرم در نامشون گفتن، نه از محاکمه هراس دارن و نه نگران محاکمه هستن و بسیار هم خوشحال میشن که پروسه قضایی طی بشه، دادگاهی علنی برگزار بشه و ایشون در دادگاه علنی سخن خودشون رو با مردم بگوین و حرفا رو بزنن.
در مورد آخرین وضعیت جسمانی مهدی کروبی شنیدید که از چهره‌های مطرح اعتراضات سال 88 ایران که در حصر خانگی هست و وضعیتش آسیب دیده گزارش شده. حسین قویمی درباره او با فرزندش گفتگو می‌کرد، محمد تقی کروبی در لندن.
این صدا صدای رادیو فرداست.
یک روز بعد از اون که علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که معرفی نکردن جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم به خاطر مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با این گزینه انجام شده، علی لاریجانی رئیس مجلس این موضوع رو تکذیب کرد. جعفر توفیقی در 2 ماه گذشته سرپرست وزارتخانه علوم بوده و تغییراتی که طی این مدت داده باعث واکنش تند برخی جناح‌های نزدیک به رهبر شده. رضا جمالی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اول آبان در جلسه علنی مجلس در سخنانی موضوع مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم را رد کرد. به گفته علی لاریجانی، رهبر ایران همواره تلاش داشته تا تمام کارهای سه قوه بر مبنای قانون اساسی پیش برود. درست یک روز پیش از این سخنان، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت که دولت حسن روحانی مصمم به معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه وزارت علوم به مجلس بوده است، اما طبق اطلاعاتی که وی به دست آورده، آیت الله خامنه ای با معرفی آقای توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مخالف بوده است. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود گفت موضوع رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی در حوزه کار قوه مجریه و مقننه است و به جایگاه رهبری مربوط نیست. وی با انتقاد از طرح این موضوع افسود که این دست مسائل برای کشور فایده ندارد و موجب سوء تعبیر می شود. در روزهای گذشته سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از رهبران مخالف در حصر اوایل هفته جاری خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی به خاطر مواضع سیاسی جعفر توفیقی و نگرانی از تغییر شرایط دانشگاه‌ها از امنیتی به آموزشی با تصدی او بر وزارت علوم مخالفت کرده و خواهان باقی ماندن مدیران امنیتی در رأس دانشگاه‌ها شده است. با اینکه پیشتر اعلام شده بود که دولت حسن روحانی جعفر توفیقی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی خواهد کرد، اما 27 مهر ماه اعلام شد که آقای روحانی رضا فرجی دانا را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده است. پس از رأی عدم اعتماد مجلس به جعفر میلی منفرد، نخستین گزینه رئیس جمهوری ایران برای وزارت علوم، جعفر توفیقی در 26 مرداد ماه سال جاری به عنوان سرپرست وزارت علوم برگزیده شد و در مدت 2 ماه تصدیش بر این وزارتخانه علاوه بر تغییر چند رئیس دانشگاه، حدود 10 دانشجوی ستاره دار محروم شده از تحصیل را بر سر کلاس‌های درس برگرداند.
حالا که در گزارش رضا جمالی در مورد تغییرات در وزارت علوم شنیدید، بشنویم در مورد وزارت ارشاد. سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد از اقدامهایی برای بازبینی در پرونده ناشران به گفته او تعلیقی خبر داده. محمد زغامی.
خبرگزاری مهر به نقل از سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی در پرونده ناشران به نوشته این خبرگزاری تعلیقی و رسیدگی مجدد به کتاب‌های توقیف شده در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده است. به گفته احمد کمالی نژاد، در ارتباط با ناشران، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شخصاً پیگیری‌ها را بر عهده خواهد گرفت. کاوه کیایان، مدیر فروش نشر چشمه، یکی از ناشران قدیمی و سرشناسی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فعالیت انتشاراتیش به حال تعلیق درآمد، به این دست صحبت‌ها خوشبینانه نگاه می‌کند.
ظاهراً هم تصمیم آقای وزیر و حالا کل دولت با اینه که اون فضای ضد فرهنگی دولت قبلی از بین بره، تغییر پیدا کنه، ولی خب هنوز عملاً اتفاقی نیفتاده.
صحبت‌های سرپرست اداره کتاب در حالی منتشر شده است که 29 مهر ماه هم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگاران داخلی از گشایش فضای باز در حوزه کتاب و مطبوعات خبر داده بود. به اعتقاد پژمان سلطانی، مدیر اجرایی انتشارات ویستار و دریچه، به رغم صحبت‌های امیدوارکننده‌ای که این سو و آن سو شنیده می‌شود، اما هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشانه‌های ملموسی بروز نداده است.
توی دولتی که جدید میاد، آدم از رفتارهایی که اتفاق میفته یا رفتارهایی که ما میبینیم میتونیم تشخیص بدیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. مثلا تو دولت آقای احمدی نژاد ارتباطهای حالا وزیر معاون فرهنگیش اینا طوری بود که ناخودآگاه ناشرا جلب میشدن برن. من تا الان خودم شخصا هیچی، یعنی هیچ بازخوردی ندیدم. وزیر با اهل نش تا حالا ارتباطی نداشته. ما حتی خودمون درخواست ملاقات از وزیر کردیم برای یه مشکلی که داشتیم، ارجاع دادم به یه جایی که از معاونتشون خدا ما رو زیاد تحویل نگرفت.
با این وجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران تازه فعالیتش مسئله رسیدگی به شکایت ناشران و نویسندگانی که کتابهایشان از چاپ بازماندند را در دستور کار قرار داده است. آن هم با حضور به گفته مقامهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررس‌های جدید و بر مبنای قوانین نشر کتاب که سال 1389 خورشیدی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تأکید کرده که دیدگاه دولت به گفته او تدبیر و امید در ارتباط با حوزه کتاب و مطبوعات قطعاً متفاوت از گذشته خواهد بود. به اعتقاد کاوه کیایان، مدیر فروش نشر چشمه در تهران، این مشکلات به شرط و شروطی قابل حل شدن است.
مسئله در واقع خواست خودشونه و اینکه در مقابل این سری فشارهایی که ممکنه آدمای افراطی از اطراف بیارن مقاومت کنند.
منتقدان سیاست‌های فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد در حوزه کتاب همواره دولت او را به امنیتی کردن فضای نشر متهم کردند. علی جنتی، وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از روی کار آمدن با کنایه به فضای حاکم بر نشر کتاب در ایران گفته بود که اگر قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، هم وحی منزل نبود، ممیزان آن را هم رد می کردند. او پیشتر پیشنهاد داده بود تا ممیزی کتاب به ناشران واگذار شود و این بار از دوش دولت برداشته شود. اگرچه حرفهای آن روز آقای وزیر با موافقت و سوت و کف همراه شد، اما بودند ناشرانی مانند پژمان سلطانی، مدیر اجرایی انتشارات ویستار و دریچه که نگاهی انتقادآمیز به این گفته ها داشتند.
خودم کلا با این نظریه که ایشون دادن واقعا مخالفم، چون در واقع خود ناشر میشه سانسورچی. خیلی رفتن دفاع کردن، ولی من خودم این اتفاق اگه نیفته بهتره، ولی از اونجایی که به شرایط فعلی قیمت‌های آنچنانی کاغذ، من فکر کنم هنوز ناشرا آنچنان دست به کار نشودن که بخوان حالا کتابی بدن. فکر کنم هنوز ناشرا به اون شدت کار به وزارت ارشاد ندادن که بازخوردشو ببینن. اینا
مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از رسیدگی مجدد به وضعیت نشر و برطرف کردن مشکلات ناشران خبر دادند که آمار دقیقی از تعداد ناشران تعلیقی و کتاب‌های ممنوع چاپ در دست نیست. احمد کمالی نژاد، سرپرست اداره کتاب، هم میگوید نمیشود عددی را به صورت قطعی اعلام کرد. این آمار حتی برای ناشرانی که مانند نشر چشمه به درد مشترک دچارند نیز مشخص نیست. کاوه کیایان در تهران:
خب تو این چند ساله وضعیت خیلی بدی بود، یعنی وضعیت هم روز به روز بدتر شد. ما هم همینطور، یعنی فقط در واقع زنده میمونیم دیگه. و همین که خب هنوز تو کار کتاب موندیم و داریم کار کتاب میکنیم، جای در واقع میگن شوکش باقیه، ولی وضعیت خوبی نیست دیگه. یه نقطه باید فضا بازتر بشه. حالا با اومدن بعضی از مطبوعات، روزنامه ها، باز شدن این فضا کمک میکنه. این چیزی نیست که فقط به کتاب منتهی بشه، تو همه چیز، توی اینترنت، توی مطبوعات، توی سینما، اینا رو باید آدم ببینه دیگه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم 29 مهر ماه بار دیگر مقابل خبرنگاران داخلی گفت کلمه‌ای به اسم سانسور را اصلا قبول ندارد.
محمد زغامی در مورد آخرین وضعیت نشر در ایران در دولت جدید گزارش میداد. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.